पेखबर।
سرخط گزارش این ساعت برنامه روایت امروز. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به دستور تازه طالبان مبنی بر محدودیت ها بر کار زنان و دختران در مؤسسات داخلی و خارجی در افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که این کار دشمنی آشکار با مردم این کشور است. همچنان تحلیلگران سیاسی اقدامات طالبان را علیه زنان مقاومت در برابر فشارهای بین المللی خوانده و پیامدهای آن را فاجعه بار می خوانند. چرا مقاومت در برابر فشارهای بین المللی؟ پیامدهای فاجعه بار چه خواهد بود؟ و آیا این اقدامات طالبان دشمنی آشکار با مردم افغانستان است؟ این موضوع را با مهمان برنامه به بحث می گیریم.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیب خلیل هستم، میزبانی برنامه. اما طوری که در آغاز شنیدین موضوع برنامه را، این برنامه بحث با مهمان برنامه خانم نازیلا جمشیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بحث میگیریم. اما قبل از اینکه خانم جمشیدی را روی خط بریم، خب خوش آمدین، همونطور که میبینین خانم جمشیدی روی خط هستن، ولی پیش از اینکه به بحث خود ادامه بدیم یا آغاز کنیم، توجه شما را به چند خبر کوتاه از افغانستان جلب میکنم. وزارت امور داخلی طالبان میگوید که سراج الدین حقانی، سرپرست این وزارت، با جاو شینگ سفیر چین در کابل دیدار کرده و دو طرف در کنار دیگر موضوعات درباره اهمیت دهلیز واخان به هدف گسترش داد و ستد تجارتی میان دو کشور بحث و گفتگو کردند. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز دوشنبه 3 دسامبر با نشر خبرنامه در شبکه اجتماعی ایکس گفت که حقانی و شینگ بر تقویت همکاری های دو جانبه میان طالبان و چین نیز تاکید کردند. به گفته سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، در این دیدار حقانی اهمیت استراتژیک دهلیز واخان را برای داد و ستد تجاری مهم عنوان کرده و همچنان خواستار گسترش روابط اقتصادی میان کابل و بیجینگ شده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت حدود 1 میلیون مهاجر افغان در کشورهای خارجی در 9 ماه گذشته به افغانستان خبر داده و گفته است که بیشتر این مهاجرین از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، به تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه گفته است که از این میان حدود 900 هزار مهاجر از ایران به افغانستان بازگشتند. حقانی اضافه کرد که در این مدت برخی از خانواده های افغان به گونه داوطلب و بسیاری از مهاجران دیگر جبران از ایران اخراج و به افغانستان بازگردانده شدند. وزارت صنعت آب ایران در واکنش به ساخت و آبگیری بند پاشدان هرات گفته است که بهره برداری یک جانبه از دریای هیرمند سبب بروز مشکلات در تأمین آب آشامیدنی و آسیب گسترده به محیط زیست در داخل خاک آن کشور خواهد شد. تسنیم خبرگزاری رسمی ایران با نقل از عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب آن کشور، گزارش داده که او از این اقدام طالبان ابراز نارضایتی کرده و گفته است که ساخت بند پاشدان چند میلیون نفر را در شهر مشهد این کشور متاثر خواهد ساخت. اخیراً وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از ادامه کار بند آبگردان پاشدان خبر داده و گفته که در حال حاضر ساخت این بند تا 80% تکمیل شده است. بینندگان و شنوندگان محترم، با حال هم توجه شما را به گزارشی که در این برنامه انتخاب کردیم جلب میکنیم.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که با وجود بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور، فشارهای طالبان بر مردم این کشور به ویژه زنان ادامه دارد.
در حالی که افغانستان از انزوای بین المللی، بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نبود یک نظام مشروع، مسئول و فراگیر رنج می‌برد و تمامیت ارضی آن نقض می‌شود، صدور فرامین برای افزایش فشارها و محدودیت‌ها بر مردم افغانستان به ویژه زنان همچنان ادامه دارد.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان با ارسال مکتوب به مؤسسات داخلی و خارجی بار دیگر از آنان خواسته است که از استخدام کارمندان زن در این نهادها خودداری کنند و هشدار داده که در صورت عدم همکاری درباره استخدام کارمندان زن، تمامی فعالیت‌های این مؤسسات در افغانستان به حالت تعلیق و جواز آنان لغو خواهد شد. برخی تحلیلگران سیاسی مثل سیما نوری بر این نظرند که طالبان با این اقدامات سرکوب کنندهشان در تلاش به سرکوبی جامعه هستند.
طالبا با حذف زنها از جامعه سعی میکنن که یک ابزار سیاسی کنترلی برای سرکوب جامعه استفاده بکنن و از تغییرات اجتماعی که به صورت ژرف با وجود زنها به وجود میایه از اونها جلوگیری بکنن و با حذف زنها هم به نوعی مقاومت دارن در برابر فشارهای بین المللی و اینو دارن به عرصه نمایش میگذارن و نظم دلخواه خودم رو به یک طریقی هم به جامعه تحمیل میکنن که البته پیامدهای این سیاستها برای جامعه فاجعه بار خواهد بود و برای آینده افغانستان واقعا مشکل ساز خواهد شد.
دفتر هم آهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها گفته است که مکتوب وزارت اقتصاد طالبان را دریافت کرده است و می‌افزاید که کار زنان در بخش صحت و آموزش و زنانی که به گونه آنلاین کار می‌کنند شامل این محدودیت‌ها نمی‌شود و کارمندان زن که با محرم خود به محل کاری خود رفت آمد می کنند از دستور تازه طالبان مستثنا هستند. پیش از این دفتر هم آهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا از منع کار زنان در روند کمک رسانی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که برای دسترسی زنان به کار و افزایش ظرفیت آنان در روند عملیاتی کمک‌های بشری در افغانستان تلاش خواهد کرد. فرمان ممنوعیت استخدام زنان در نهادهای غیر انتفاعی دو روز بعد از یک فرمان هبت الله آخونزاده رهبر طالبان صادر شد که گفته است که کلکین‌های ساختمان‌ها نباید به سمت خانه‌های همسایه‌ها گذاشته شود که از آن حولی، چا و آشپزخانه که اکثراً زنان در آن نشست و برخاست دارند دیده شود. طالبان همواره عملکردشان در برابر زنان در افغانستان را مطابق به شریعت خوانده و گفتند که حقوق زنان به اساس شریعت برایشان داده شده است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
و حال هم این موضوعات مربوط به این گزارش با مهمان برنامه به بحث میگیریم، خانم نازیلا جمشیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. خانم جمشیدی، به برنامه خوش آمدین.
تشکر از شما.
شما گزارش شنیدین که سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل امی دستور تازه طالبان مبنی بر محدودیت ها بر زنان، کار زنان در انجیو ها یا نهادهای غیر انتفاعی چه داخلی و خارجی، این دشمنی آشکار با مردم افغانستان با مردم خواند. آیا شما به این باور هستین که واقعا دشمنی است با مردم افغانستان؟ چرا طالبان نمیمانن خانم ها را به این که کار نکنن در این نهادها؟
خب من بهتر هست بگم که دشمنی گروه طالبان با یک اجتماع انکشاف یافته، توسعه یافته، یک اجتماعی که با ارزش‌ها و باورهای حقوق انسانی، کرامت انسانی در حقیقت آشنا هستند، با آموزش‌های نوین آشنا هستند و با این افکار افرادگرایی و این پالیسی‌های قرون وسطایی در حقیقت مقابله می‌کنند. دشمنی طالبان با اونها هست و در حقیقت مردم افغانستان و کسانی که سر به خط اینها گذاشتن و از پالیسی های اینها حمایت میکنن، طالبا با اونها هیچ نوع دشمنی ندارن. بنابراین طالبا به این باور هستن. ببینیم در تمام دلایل این پالیسی ها و قوانین برمیگرده به همو افکار همو ایدئولوژی فوق العاده افراطی گروه طالبان و به خصوص رهبر اینها و ضمناً همو آموزش های قبیله ای و افکار قبیله ای که اینها در حقیقت داشتن و در جریان سالها و آموزش ها دیدن و همونار میخواین در داخل افغانستان نهادینه بسازن. ولی از طرفی هم باید افغانستانی روبرو هستن، ای بار با افغانستانی روبرو هستن که در جریان 20 سال ارزش های متفاوت تمرین کرد، مردم با آموزش های متفاوت اولاد خود خور تدریس میکردن. بنابراین در حقیقت این دشمنی طالبان با یک افغانستان متفاوتی که اینها با اون روبرو شدن هست، تا اینکه مردم افغانستان و تأثیرات این پالیسی ها و تأثیراتی که اینها این قوانینی که اینها وضع میکنن دامنگیر، فراگیر و بسیار متاسفانه طولانی مدت هست که بسیار با سالهای زیاد در بر خواهد گرفت تا تأثیرات منفی و عواقب ایر از روی جامعه افغانستان کاسته بشه.
خانم جمشیدی، شما در گزارش همچنان شنیدین که تحلیلگران سیاسی به این باور هستند که در واقع اقدامات طالبان یا فرمانهای رهبر طالبان را بهتر است بگوییم که اینا در مقاومت در برابر فشارهای بین المللی بیان میکنن و البته پیامدهایش هم که شما اشاره کردین فاجعه بار میخوانن. به نظر شما آیا واقعا مقاومت در برابر فشارهای بین المللی است؟
خب من باوری به این گفته ندارم. بیشتر از هر کس دیگه در داخل افغانستان گروه طالبان به حمایت بین المللی در حقیقت احتیاج دارن و اگر قرار می بود که به نوعی این پالیسی ها به خاطر برخورد و یا روبرو شدن با فشارهای بین المللی انجام میدادن، باید تا اندک نرمی از قوانین تافذیری روی این پالیسی ها از خود خونشون میدادن و او هم در شرایطی که جامعه بین المللی بارها خواستار تغییرات در این پالیسی ها شده و گفته ما فضا برای گفتگو فراهم میکنیم در صورتی که تغییرات در این پالیسی ها ببینیم. بنابراین من فکر نمی کنم که این به خاطر این فشارها در یا واکنش در مقابل فشارها باشه، بلکه بیشتر دقیقاً انمو مسئله ایدئولوژی اینها هست. اینها یک افغانستانی که یا یک گروه همو گروه طالبانی که در سالهای 1990 بودن افغانستان میخواین در همو دوره پیش ببرن و اگر تمام تغییراتی هم که در سیستم نصاب درسی یا سیستم آموزشی افغانستان ایجاد شده، در کتب درسی ایجاد شده و او آموزش های جدیدی که اینها در حقیقت همو ایدئولوژی اینها در کشور نهادینه می سازه داخل کتب درسی و نصاب درسی کردن، باز هم حکایت از نهادینه ساختن و پیروی از ای ایدئولوژی اینها هستایی که این واکنش باشه در مقابل فشارهای بین المللی. و ضمناً از نگاه سیاسی هم به باور ندارم که طالبان در او سطح آموزش و او سطح عقلانی آنچنانی باشند که یاد داشته باشند از تکنیک‌های مختلف در مقابل فشارهای بین المللی استفاده بکنند.
خانم جمشیدی، شما بار بار اشاره کردین که به ایدئولوژی، اما سوال بسیار اساسی و عمده ایست که این ایدئولوژی از کجا آمده؟ اگر به حساب دین اسلام، خب اسلام برای زن حق و درس و تحصیل و حق کار داده، پس ای ایدئولوژی از کجا آمده که دخترها باید بالاتر از سن 6 دیگه اجازه ندارن که درس بخونن؟ و گرچه که خودشان میگن ایده اداره میشه کردن که به اساس شریعت حق و حقوقشان داده شده، کشورهای اسلامی را شما کدام کشور را سراغ ندارن که چونین، یعنی به خودشان مسلمان هستن که چنین ایدئولوژی رو داشته باشن که زنها دیگه شما حق ندارین بعد از سن 6 درس بخونین و یا اجازه کار ندارین.
خب ایدئولوژی اینها دو مسئله بسیار مهم هست. اول از اینکه ایدئولوژی اینها بستر همون دینی که اینها در روی مکاتب و اون مدارسی که درس خواندن و سالها آموزش دیدن از او برمیخیزه و ضمناً بستر قبیله‌ای داره، از نگاه قبیله‌ای به این معنی نی که از قوم مشخصه نمایندگی یا در حقیقت انعکاس دهنده ارزش‌های قوم مشخصی باشه، بستر قبیله‌ای که اینها در او کلون شدن و او بسیار یک مجموعه بسیار کوچکی از افغانستان می باشه. و در قدم دوم مسئله دیگه ای هست که اینها یک نظام نیستن، اینها یک حکومت در حقیقت نیستن که برخواسته از رأی و رضایت و درخواست مردم افغانستان باشه، به این معنی که اینها با مردم افغانستان ببینن بشینن و در بر اساس خواست اونها پالیسی های خود خور تنظیم بکنن. اینها یک گروهن با یک رهبر و رهبر اینها هم با یک ایدئولوژی بسیار بسیار افرادگرایانه که از تمام کشورهای اسلامی فرق میکنه، تا او اندازه که چهره خود خور به مردم نشان نمیده و ما این چیز در کشورهای دیگه هم نمیبینیم. دیگه کشورها هم رهبر دارن و ضمناً اسلامی هم هستن. تمام پالیسی های اینها برخواست رهبر اینها هست و اینها همون رقم که گفتم یک گروه هستن، بنابراین آنچه انجام خواهند داد که رهبر اینها دستور میده. و این نوع سیستم دولتداری اینها و یا اداره اینها در حقیقت با هیچ کشور اسلامی دیگه هم خوانی نداره، چون کشورهای اسلامی دیگه با قوانین بین المللی، قوانین منطقه‌ای حقوق بشری و دیگه قوانین و کنوانسیون های بین المللی بند هستن و بر اساس همون هم پالیسی ها و محکمه و سیستم قضایی و اجتماعی داخلی خود هم تنظیم میکنن. ولی طالبا برخلاف دیگه کشورهای منطقه و دیگه کشورهای اسلامی این کار نمی کنن و همون کاملا همون قوانین مختص به خود و بر اساس خواست رهبر خود خور دارن. بنابراین این تفاوتی هست که ما به دلیل تفاوتی که ما اینها با گروه های دیگه اسلامی میبینیم در او هست. و ضمن یک چیزی را من یادآور بکنم، ما در تمام صحبت هایی که با این پالیسی سازای کشورهای غربی داشتیم و از اینا خواستیم که همو بفهمند که دقیقاً اسلامی بودن یا احکام شرعی از دید طالبان چی هست، وقتی که اینها در جلسات خود با اینها دیدار میکنن و آنچه که اینا طالبان شنیده بودن این هست که در حقیقت طالبا باور دارن که در تمام کشورهای اسلامی دیگه قوانین اسلامی مراعات نمیشه و اینها از همه مسلمان تر هستن و احتیاج هست که علمای دین رو اینها آموزش بدن. بعد از این
خانم جمشیدی، شما گفتین خب این رژیم نیست، یک گروه هست و گفتین تصامیم رهبر میگیره، اما آیا این رهبر خواهان تداوم امی حاکمیت خود حداقل هستن یا نیستن؟ اگر هستن، با این که نصف قشر جامعه خاموش ساخته میشن، مثلا در تحصیل به روشان بسته میشه، درس و تحصیل از کار کردن منع میشن، با هزار نوع مشکلات اقتصادی سر دوچار میشن، آیا فکر میکنین که این دوام میکنه به چنین شکلی؟
خب اینا خواستار تداوم قدرت خود خود هستن و از همین خاطر هم یک حکومت، یک اداره کاملا تمامیت خواه رو به نوعی دیکتاتورشیپی در حقیقت اینا پیش رو گرفتن که ملت بسیار زود خاموش میکنن. هر آواز مخالفی که برخواسته بشه باید سرکوب بشه. ما همی حالا که در زندانهای اینها فعالین حقوق بشر رو داریم، هم زنها و هم مردها که در زندانهای اینها به سر میبرن و این در حقیقت یکی از راههایی هست که حکومت دیکتاتورشیپی میتونه قدرت خود خود در او کشور نگاه بداره با خاموش کردن و از بین بردن همه گروه ها و صداهای مخالف. اما این که آیا اینها دوام خواهند کرد، من شخصا باور به زی خاطر ندارم، چون نسل امروز مردم افغانستان فوق العاده متفاوت هستند. در جریان 20 سال اینها با ارزش های متفاوتی روبرو شدن. مردم افغانستان همو استانداردهای جهانی وزیر بسیار از او استقبال کردند. در مکاتب خود ما دیدیم، در دانشگاه ها دیدیم، در داخل اجتماع دیدیم، با زنستیزی بسیار زیاد ما دیدیم که اینها مبارزه کردند در داخل اجتماعات کوچک خود خود. و من باوری ندارم و ضمناً فقر اینا تمام اعمال طالبان بی‌ثباتی و دامنه فقر رو همچنان گسترش میده که باز در اون صورت در یک ملت چاره ای نداره جزی که به پا بخیزه و چاره ای نداره جزی که مقابله بکنه. بنابراین در قسمت ای که آیا اینها تداومی دارن، من باورمندی ندارم. هیچ نظامی در قرن حاله در شرایط حاله نمیتونه که تداوم داشته باشه با این کاراکترها، ولی خاموش کردن صداهای مخالف یکی از راه‌های تداوم قدرت هست برای طالبان.
بله، خب شما به دیکتاتورشپ اشاره کردین. سوال عمده من نمیست پیش بسیاری مردم که دیکتاتورشپ تا چه زمانه میتونه که دوام پیدا کنه در یک کشور. ولی در هر حال این را باید ذکر کنیم که طالبا همیشه این ادعا را کردن که وضعیت بعد از اینکه اینا به قدرت آمدن وضعیت به مراتب بهتر شده، امنیت هست و برای زنان و دختران به اساس شریعت حق و حقوقشان داده شده. اما برمیگردیم به سوال دیگه. من میخوام امی فرمان های رهبر طالبان که منجر به این میشه که مانع کار زنان میشه، خود از این اقدامات چقدر پیامدهای اقتصادی از این سر خانواده و سر خود مردم و سر خود افغانستان در کل نظر شما را بپرسم؟
پیامدهای بسیار طولانی مدت و مخرب داره این قوانین در مجموع روی اجتماع افغانستان و به خصوص اجتماع زنهای افغانستان. یعنی اگر ما بیایم فقط به یک مثال کوچک نگاه بکنیم، تا دیروز او زنی که معلم بود و بسیار با افتخار اولاد افغانستان رو تربیه میکرد و در انکشاف و توسعه افغانستان نقش بسیار ارزنده ای داشت و در عین حال فامیل خود را هم حمایت میکرد، امروز همون زن ما میبینیم که زیر چادری پشت دروازه های دفاتر امدادرسان استاده و درخواست کمک میکنه. یعنی اینها به نوعی آمدن از یک قشر کلونی از اجتماع ما، مردم خیرات خور در حقیقت اینا ایجاد کردن. و شما همو تاثیر از روی خانواده ازی که شروع بکنیم تا اجتماع کلونتر، ما خود ما میتونیم حدس بزنیم که تا چی اندازه میتونه فراگیر باشه. این یک مسئله. مسئله دیگه، هر زمانی که ما 20 میلیون جمعیت ما بیایم از چرخه اقتصاد، از چرخه آموزش و از چرخه فعالیت‌های اجتماعی و انکشافی ما بکشیم، به همو اندازه میزان انکشاف ما به عقب می‌بره. میزان انکشاف اجتماعی یک کشور ما بسیار کند می‌سازیم. و این دقیقاً همون چیزی است که در داخل کشور اتفاق افتاده. ما نسل تحصیل کرده و آموزش یافته، یعنی همون کادر قوی خودخور، پیش از پیش در جریان همین سه سال ما از دست دادیم 80% از اون. دانشگاه های ما خالی از اساتید هستند، شفاخانه های ما خالی از دکتران مجرب و کاردان هستند متاسفانه. و در جریان سالهای آینده هم ما نسل جوان خود به شکل خیلی زیادی از دست میدیم و همین حالت ما میبینیم که توده های مهاجرتی از کشور در حال گسترش یافتن هست. بنابراین تمام اینها باعث میشه که همو سایکل فقر دگم به زو افزوده بشه و اجتماع هم از نگاه اجتماعی، یعنی همو ارزش های اجتماعی که در داخل کشور دگه نهادینه میشه و غالب میشه، و هم از نگاه اقتصادی بسیار به عقب برگرده که باز جبران کردن ازی بسیار بسیار سالهای خیلی زیاده در بر میگیره که افغانستان آمادگی از او به هیچ عنوان نداره.
خانم جمشیدی، برمیگردیم به یک موضوع دیگه که مسئله حقوق بشر است که جهان در تقریبا 4 سال یا بیشتر از 3 سال داد و فریاد کردن. مردم افغانستان، زنها خودشان خواهان حقوق اساسی خود شدن و جهان هم یکی از دلایل را که گفتن به رسمیت نشناختن طالبا را، به میز که اینا حقوق بشر را رعایت نمی کنن و مخصوصا حقوق زنها. اخیراً شما شنیدین که روسیه اما فرمان را خود رئیس جمهورش امضا کرد که نام طالبان را از فهرست سیاه کشید. در واقع یعنی عادی سازی روابط سرش بحث میشه. آیا فکر میکنین که یک قدم نزدیکتر به شناختن به رسمیت شناختن طالبان از طرف روسیه باشه، در حالی که همونطور گفتیم جهان یا مردم افغانستان در مورد نقض حقوق بشر اینا از طرف طالبان دادخواهی دارن، آیا اگر چنین روابط آنقدر اینا میخواین که روابط قدر عادی بسازن و به رسمیت شناخته شود، به این مفهوم است که همونطور که ادعا میشه که میگن مسئله حقوق بشر اصلا مهم نیست بشه، جهان تنها همونطور فقط میگن سرش بحث میکنن، کشورها به اساس امو منافع خود اینا اقدامات اتخاذ میکنن، آیا واقعا شما هم به این باور هستین که حقوق بشر پیش از مطرح نیست برای روسیه که بخواه اینا را روابط عادی بسازه و در نهایت به رسمیت بشناسشانه؟
خب من باوری ندارم که کشورها به سمت عادی سازی، یعنی این اقداماتی که صورت میگیره من اون خارج به سمت عادی سازی روابط نمیبینم و به سمت قدمی که به خاطر مشروعیت به چنین گروهی نمیبینم به دو دلیل. دلیل اول و بسیار مهمی هست و همچنین سوال شما در رابطه با مسائلی که آیا دنیا هنوز هم به مسائل حقوق بشری میپردازه یا خیر جواب هم میده. ببینید خوشبختانه بازیگران تنها بازیگر اصلی مسائل بین المللی دیگه فقط کشورها و رهبران یا سران کشورها نیستند. ما میبینیم که امروز ما مجهز هستیم به تمام این کنوانسیون ها و قوانین بین المللی که کشورها پایبند ساخته، اونها موظف به انجام بعضی از اعمال میکنه. از طرف دیگه ما سازمان های جهانی حقوق بشری به شمول سازمان ملل، محاکم بین المللی حقوق بشری و تمام اینها داریم که اینها هم جز بازیگران عمده در جهان می باشند و در پهلوی تمام اینها ما انمی دادخواهان داریم. ببینیم نقش دادخواهان، نقش کنشگران در سطح جهان برای تغییر پالیسی ها همیشه بسیار برجسته بوده و تونسته پالیسی های زیاد تغییر بده و جلو بعضی از اقدامات رو هم بگیره. بنابراین خوشبختانه این کشورها و سران اینها تنها بازیگران بین المللی نیستند که خاطر خواسته یا همون منفعت کشور خود خو بتنن هر آن قدمی که میخواین بردارن. بنابراین اینها من باوری ندارم که نظر به تمام این پالیسی هایی که وجود داره در رابطه با طالبا و تمام این انتقاداتی که روی طالبا به خاطر مسائل حقوق بشری نا وجود داشته باشه، هیچ کشوری قدم کنکرت، قدم بسیار مشخص و برجسته به خاطر مشروعیت اینها بر نمی داره. میمونه مسئله روسیه و مسئله کشورهای غربی. از دائمه بیشتر اقداماتی که اینها کشورهای غربی و کشورهای منطقه در رابطه با طالبان انجام میدن بیشتر نوع نمایش قدرت و مقابله اینها در برابر یکدگی خود اینایه، نه علاقه مندی که به طالبان دارند یا ای که اگر طالبان مشروعیت داشت پیدا بکنند تاثیر خیلی مهمی روی منافع ملی اینها میگذاره. به او گفت بانرمند نیستم.
خانم نازیلا جمشیدی، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. سلامت باشین، روزتان بخیر، انشالله به تماس می باشیم در آینده هم.
تشکر از شما.
خدا نگهدار. بیننده‌های محترم، تا چند لحظه دیگه برنامه ساز و غرق صدای شما آغاز میشه که در او برنامه هم به اتفاق همکارم با شما خواهد بودم. البته در این برنامه همونطور که شما میفهمین میتونین که مستقیم هم زنگ بزنین که لین تلفن خود استودیو مثبت 1-001-202-980-6820 است و همونطور که آگاهی دارین ما یک برنامه دیگر هم برنامه نی که بلکه یک چی دیگه طریق دیگه که شما بتانین پیامایتان رو ببانین طریق واتساپ است که میتونین در او پیامایتان رو ببانین. ما روز بعدی پیامایتان رو به نشر میسپاریم. از دمی برنامه ساز و غرق صدای شما.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزوی هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان